خب سلام دوستان عزیز، وقت همگی به خیر باشه. حتما اطلاع دارید که من چند روزی تو سایت نیستم، در خدمتتون نیستم. شاید برای بعضیا این سوال پیش اومده باشه که عمو حسین کجا رفته، و ممکنه بعضی هم یه جورایی خلاصه دلشون تنگ شده باشه. به هر حال از همتون ممنونم و متشکرم، اما به اطلاعتون میرسونم که من در چند روز اخیر به زادگاه هم شهر رضا اومدم و یکی دو روز پیش مادر بودم و دو سه روزی هم هست که در خدمت برادرزاده خوبم یعنی آقا روح الله هستم و خلاصه دو سه روز بسیار خوب و باصفایی رو کنار هم داشتیم. برای اینکه در جریان قرار بگیرید، این آقا روح الله ما در یک گاوداری کار میکنه که این گاوداری البته متعلق به برادرش هست، ولی بیشتر کارهای این گاوداری رو ایشون انجام میده. من فکر کردم که میتونه به عنوان یک تجربه خوب باشه که دوستان در جریان فعالیت‌های این آقا روح الله قرار بگیرن و ببینن که از زبان خود یک نابینا بشنون که آیا یک نابینا از عهده یک چنین کاری برمیاد یا نه، میتونه در یک گاوداری کار بکنه و خلاصه با حال و هوای این گاوداری و حیوان‌ها آشنا بشید و به من یک تجربه از اون استفاده بکنیم. خب آقا روح الله خوبی؟
خیلی ممنون، بد نیستم.
میشه برای شنونده های بچه های گوش کن بگی که چند سالت هست، متولد چه سال هستی؟
بله، من هم خدمت همه بچه ها سلام عرض میکنم. من متولد سال 1360 هم و خب دیگه شغل هم که خب دامداری هست.
خب از کی به این شغل روی آوردی و یه خورده از تاریخ این فعالیتت بگو برای بچه ها؟
والا ما از همون دوران کودکی حتی ابتدایی درس میخوندیم، بعد موقعی که از مدرسه دیگه میمدیم چون علاقه داشتیم به این کار میمدیم تو کار پدر بزرگ و عمو و اینا که دام داشتن میمدیم اینجا به هر حال سرگرم میشدیم دیگه. از اون موقع علاقه پیدا کردیم به گاوداری دیگه، خودمون با بعد که بابامو دیدند علاقه داریم رفتن چند تا گوسفند برامو تهیه کردند، برای اولین بار از گوسفندداری شروع کردیم. ولی خب گوسفندداری چون یک کمی سخت‌تر از گاو بود، چون داشتیم برای چرا ببریم و این ور اون ور تاپشون بریم تو صحرا و اینا، مشکل بود برای نابینا، مشکل بود دیگه. به قول معروف توسعهش دادیم و گاوداری را انداختیم.
وقتی این گاوداری رو با کمک کی اول را اندازه کردی؟ کی بهتون کمک کرد؟
خب ما مسئولین کمک کردن. یک مسئولین بودن از جهاد، اومدن ما را دیدن، بعد بهزیستی بود اومدن رفت بابام رفت گفتن که آره این بیکار سا علاقه به این کار را داره، میتونه دامداری انجام بده. حتی اونا هم گفتن خدشتو میتونه دامداری انجام بدن، گفتم بیاید ببین. ما اتفاقا برای اولین بارم که اومدن دیدن از جهاد کشاورزی شهرزا بودن، اومدن دیدن بعد بهزیستی بود اومدن دیدن یه سری وامایی هم بمون دارن و دیگه ما از اون موقع شروع کردیم نام را کرد.
خب اون تعداد گام ها و دام هایی که با وام های بهزیستی و جهاد اینا خریداری کرد و این به اسم شما بود، ظاهرن اون دیگه تعطیل شد، اونو ظاهرن گاوها رو فروختید و الان اونجایی که من در جریانم این گاوها که الان شما دارید نگهداری میکنید متعلق به علی آقا برادرت هستن، درسته؟
بله، ما متاسفانه وام گرفتیم و دام گرفتیم، ولی برای خود ما میشه بگه نشد. چرا نشد؟ یه سری مریضی های افتاد توشون، تب برفکی افتاد توشون، تب مات گرفتن، هر یه دفعه به هر حال به یه نوعی اینا تلفی شدن. از کلی چند وقتی اون بود اینجا دیگه دامه اینا هیچی نبود، درش بسته داره، ما کلی دیگه اینجا مورد استفاده هم نبود. داره دیدیم بیکاریم، حوصله‌مون سر میره تو خونه، درش اومد. حالا یکی دو سال است دوباره یه چند تا خیلی هم نیستن، خب 5-6 بیشتر نیستن، دوباره گرفت که حالا هم ما بیکار نباشه، سرمو گیم باشه، هم اونم چون علاقه خاصی داره نتونست به قول معروف دیگه بگذره از این شغل. و ما تا چون خورش سر کار میره بانکی است، کارمند بانکی است دیگه، ما کاراشو میکنیم، بهای علوفه باید بدیم، دوشش است، اون دیگه وقتی ما دوشیری میاد خب شیرش هم میبره اینجوریه، ولی خب بیشتر کاراش مامانه دیگه.
پس شما در واقع قبول میکنی که اون گاوداری که خودتون رو انداختین با شکست رو شد، اونم میگه به خاطر مریضه ها بود.
بله.
بعد ظاهرا نگهداری از گاو و گاوداری هزینه‌های بسیاری رو آدم باید متحمل بشه، اینجوریه واقعا؟
بله، هزینه‌هاش متاسفانه خیلی گرونه و بازار شیرشون خودشون شیرشو اینا خرابه. یعنی الان شرکت تازه چند وقتی است شیر از گاودار میخرید 1140 تومن، الان از گاودار میخرید 1200، تازه چند وقت به ما مرو گرونش کرده. ولی خب یک کیلو الان، یک کیلو این خوراکی که ما داریم به این گاو میدیم، فقط خوراکش به ما میدن کیلو 1500 تومن. یک کیلو یونج خشک میخوره کیلو 1000 تومن. بعد
روز چند کیلو هر گاوی باید از یونجا بخوره؟
مثلا یک گاو که 30 تا 35 کیلو شیر میده، روز 6 کیلو یونجش است، روز 13 کیلو خوراکش است، روزی 20 کیلو چاپر است. حالا شاید بگن چاپر چیه؟ بچه ها بگن چاپر یعنی چه؟ چاپر همون بلالی هست، بلالی هست که مخوره انسان ها مخوره، منتها اون هم بلالیه، هم دیگه ساقا برگا اینا همه چینه کلا، اینا را میچینن با دستگاه، میچینن درو میکنن مثل گندم و جوی که میچینن، اینا را درو میکنن بعد منتها خورد میکنن، بعد که خورد کردن میریزن تو یک گودال خیلی بزرگی، ولی هر که هرچی میتونه بکنه، بقا معلوم بستگی به دامش داره، به نوع مصرفش داره که چقدر در سال مصرفی کنه. یک شده که 50 تن میگیره، 100 تن، 150 تن، 1000 تن، دیگه هر جور که خواست اونا میکن. بعد منتها این بقا معلوم تو زمینه، خب بعد دور تا دورش سیما میکنن با بلوچ یا آجر میچینن، سیما میکنن کف دور تا دور، بعد اینا رو خالی میگه یه علف است، اینا وقتی اینا خورد کردن به عنوان یه علفه، منتها اینا میریزن تو اون گودال، برشا پلاستیک میکشن، دوباره روشا کاهگل میکنن که هیچ نور و هوایی به این نرسه. این تقریبا یه دو ماهی میشه، یه دو ماهی میشه که این میرسه، میرسه به قول معروف ترش میشه،
ترش میشه.
این علف ترش میشه، یعنی اون موقع که گاو میخوره انگار ترشی داره میخوره. بعد خب الان قاعده تنش این است که رو جیره غذایی که مهندسی میدن گاوی 20 کیلو این آلوفره میخواد، یعنی این 20 کیلو خوراک با اون 13 کیلو خوراک با اون 20 کیلو چاپری که الان خدمت عرض کردم با اون 6 کیلو یونجه در روز اینا رو مخلوط میکنند و خب بهشون میدن.
برای هر گاو یا
برای هر گاوی؟ هر گاوی این 13 کیلو و اون 20 کیلو و اون 6 کیلو برای هر گاوی
که خیلی میشه.
خب دیگه مثلا خب میگم هزینه‌شون زیاده، هزینه‌شون زیاده.
یعنی اگر فرض کنید یه بنده خدا یه دوست بتونه حالا یه پولی جور بکنه و مثلا یه گاو دو تا گاو بگیره، این ساپورت کردن بعدی و هزینه‌های بعدی واقعا خیلی مهمه که آیا بتونه این الوفا رو جور بکنه نتونه، اینش مهمه. چون آخه مثلا به حسابی وامای بچه‌ها میده که برید گاو بگیرید، مثلا تشویقش میکنه به گاوداری فلان، یا کمیته امداد ممکنه وامهایی بده برای گاوداری فلان اینا. آیا از شما که تجربه کاری دارید، آیا واقعا مقرون به صرفه از طرف میتونه از اوتش بر بیاد برنیم، یا واقعا این هزینه ها کم شکن هست و همینا باعث شکست این طرح ها میشه؟
والا اگر قبلا بود، سالهای قبل بود، به قول معروف میگید فوقش راسمایه در میومد، ولی حالا دیگه نه، حالا هم داروهاش خیلی گرونه، همام که خب خودشون بازار ندارن. وقتی که بود مثلا میشه بگید پارسا یه گاو اگه میخواستی بری از یکی بگیرید، میگفت مثلا من این گاو میدم مثلا 30 کیلو 35 کیلو شیر میداد، من گاو میگم 9 میلیون، گفت 9 میلیون دیگه کمتر آنو امدا. حالا همون گاو 9 میلیونی حاضر است بری تو 6 میلیون 6500 بهش بره، و همون گاو 9 میلیون میده 6 تومن 6500، در حالی که پارسال تا الان روی گاو مثلا 2 میلیون کرس داد. چرا؟ خب چون هم داروهاشون گرونه است، هم شیرشون ارزونه است، دام داد با این هزینه که ماوا میکنی، یا خدا نکنه یه موقع مریض بشن، یا مریضی های سخت بکشن که دیگه حد دارو جوابگو نباشه. ما خودمون داشته گاوی که حالا مثلا گرفتیم 7 میلیون، تا حالا یه موقع میبینی 1 میلیون 1.5 میلیون پول خرجش کرده، دارو خرجش کردی. به دکتر میگم دکتر خوب نشد. میگه دیگه این فایده نداره دیگه، هیچ جاریون جوابگو رو ردش کن کشتارگاه. وقتی که ردش میکنیم کشتارگاه، گاو 7 میلیون خیلی که دیگه خوب از ما خریده باشند، هوامون داشته باشم میگم برسه میلی. خب وقت الان ببین ما 3-4 میلیون رو اون دامی که پول داده فقط رو خودش. خب حالا این چقدر شیر بده که بخواد اصلا جبران بشه؟ نمیشه. این شیری هم که میده خورست که داره. پس با این وضع با این چیز الان دیگه واقعا نمیصرفه. ولی خب حالا دیگه انشاءالله که امیدواریم یه کمی دولت هم کمک کنه، بقا مرا هزینه شیر قیمت شیر از گاودار بهتر بخره. یعنی با این ما اگر شیر کیلو 1500 1450 به شرط که آلوفشتون دیگه گرونتر از این نکنه،
ثابت بمونه،
ثابت بمونه، شیر 1450 تا 500 بردارند از گاودار، به هر حال میشه یه جوره روش حساب کرد. ولی حالا فعلا هیچی. بابا ما رو عجیبامون هم خرج میکنه.
شما گاوداری های دیگه رو سراغ داری که اینا شکست خورده باشن؟
بله، ما گاوداری 200 رأسی هم داشته که قسم میخوره میگه ما الان دیگه به جای رسته که خداشون رو میرفوشیم خرج بقیه میکنیم. حالا خداشون هم که میرفوشم میگم باب که یه موقع ما حالا مثلا پارسال 9 میلیون نمیده یا 10 میلیون التماس اگه میشه دادم یه 6 تومن، دادم اون 6 تومن هم بازار نره که مشتری نره، بقا من خاطرخوا نره که بگه خب حالا این گفت 10 میلیون نیست نمیخوام برام 6 تومن بخرم، اما نه دادم اون خاطرخوا هم نره. باز
تنها خریدار فکر کنم کشتارگاه باشه.
بله کشتارگاه هم خب دیگه مفت، خیلی مفت.
خب مرسی. اول والله یعنی بالاخره با مشکلات این بخش هم آشنا شدیم که بالاخره هر بخشی مشکلات خودش داره. الان هم چه خب مشکلات اقتصادی تو مملکت ما زیاده، دوران رکود هست و ما از دور مثلا الان فکر میکنه که فلان بخش چقدر ممکنه سودآور باشه اینا، ولی وقتی باشون از نزدیک صحبت میکنی و باشون آشنا میشی میبینی که نه، هر بخش واقعا دردهای خودش داره و مشکلات خودش داره. حالا بگذاریم. من آره ولی میشه لطف کنی بگی هر گاوداری شامل چه بخش هایی میتونه باشه و باید باشه؟
خب گاوداری هر بخشیشه یا هر کارشه که بخواد واقعا خیلی سخته.
خب
ولی خب من میخوام به بچه ها بگم که نابینا میتونه این کار انجام بده، که بخواد بگه اخه یه نابینا چی تو میتونه گاوداری کنه؟ نه اینجوری هم نیست. حالا درسته باید به قول معروف یه پشتبان یه آدم بینا داشته باشه، حالا برادر باشه، کارگرش باشه، چون خب یه موقع هست که مریض میشن آمپول میخوان، حالا یا تو رگ بزنن میگه مثل آدمیزاده سرم بهش وصل کنه، خب این کار یه نابینا نیست، یه بینا میخواد. بعد ما حالا لحاظ این که من خودم اینجا گاوداری کردم، مثلا یکی از اون بخشاش که شما میفهمید علفچینی داره.
نه نه من گفتم یه گاوداری چه بخش، مثلا باید چند تا سالون داشته باشه، شیردون داشته باشه، اینو میگم
اگر بخوام مهم باشه مهم بسازم اینا، حالا مثلا که اینجوری نیست، ولی خب بخوام اتاق زایشگاه میخوام برای بچه هاشون تا 2 ماه اول یه اتاقاکی هست میسازن به نام هاج. اون موقع که گوساله به دنیا میاد اینا میبرندش تو اون هاج که تا 2 ماه تا 60 روز یعنی 70 روزه یاد کلان شیر میگیرندش. این باید جدا از مادر باشه. شیر رو شیر گاو که دوشیدی هر دفعه 3 کیلو شیر روز، کلان شبانه روز 6 کیلو شیر میخواد. اینا گاو که دوشیدی 3 کیلو شیر صبح میبره بهش میده با خوراک مخصوصی که دارن. با اون خوراکی مخصوصی که داره که میذاره جلوشون که هر موقع خواستن دوقا مرو خودشون میخورن. ولی اون شیر رو تو روز 2 مرتبه میرین که هر دفعه 3 کیلو بهشون میدین.
یعنی خود بچه‌هاش نمیخورن؟ نه این مکن پستان اومدن.
نه اصلا اینجوری.
خب اول همین که مریض میشن چون میگن مکیدن واسه سلامتی میشه.
خب همون مکیدن که میگن دستگاه دیگه، اون مکیدن رو دستگاه میزنه. چون اگه بخواد حالا یه موقع، حالا ما 5-6 تا گاو داریم، ولی اون موقع گاوداری ها که مثلا 50 تا گاو دارن، الان 50 تا گاو ورشته، حالا بخواد 50 تا گوساله رو بکنه زیر پاشو دوباره بعد جدا کردنش مکافاته. یکم خب نمیشه که وقتی گاو میره تو شیردوش که نمیشه الان این دستگاه شیردوش که ما بهش رو وقتی که روشن کردیم 4 تا چیز داره،
حالا اونم بهش میرسیم مفصلا توضیح میدیم.
مواد خب نمیشه که مثلا بگه خب حالا من چقدر معلوم نمیکنه چند کیلو شیر توی پستان گاو مونده برای گوساله. بعدش هم گاو دیگه وقتی که میبینه گوسالش به قول معروف باید بحثش دیگه بیاد زیر پاش، دیگه اون شیر رو پای نمیکنه. حالا هر چقدر که میخواد این دستگاه شیروش به این کار کنه، این شیر تو پستون گاو میمونه. خب بعد وقتی ولشگری پای میکنه گوساله هر چی باشد میخوره. بعد الان خوردنش هم که استفاده نداره، زیادتر به خود تابستون بشه مریض میشن، اسهال میگیرند، خلاص این گوساله تلف میشه. وقت یه
لحاظ اقتصادی هم گرگیر ما هیچی نمیشه. پس اول کاری که میکنم وقتی که به صورت گوساله به دنیا بیاد اینو از مادر جدا میکنن و به حاج میبرن.
این یکیش از بعدش هم دوباره گاو آبستن با گاو شیرده فرق میکنه، خوراکش، نوع غذاش، کم زیاد باید فرق بکنه، جدا میکنه، اونم دوباره یه استبل دیگه میخواد. گاو حامله مثلا گاوی که دیگه میره تو 6 ماه باید از گاوی که تازه زایمان کرده است علوفه، خوراک، کاه، حد همه چیز با اون گاوی که تازه زایمان، اون چون اون اول تولید چه اون آخر تولید چه، اون دیگه باید تو این 1 ماه به قول معروف شیشه کم کند،
اون که 6 ماهشه،
اون که 6 ماهشه دیگه 7 ماهه، 7 ماهه که شد دیگه باید کل شیشه دیگه یعنی چی نرشه، باید خوش کنه، خوش کنه تا 9 ماهش که تموم شد زایمان کرد دوباره خلاصه برای دوشش آماده بشه.
ولی اون که تازه بچه دنیا آورده بعد از حسابی
اون فرق
خوراک میده تا شیرش زیاد بشه.
یه موقع الان اینقدر فرق میکنه که گاوی که مثلا میگه 13 کیلو این خوراک باید بهش بدی به گاوی که باید دیگه به خودش، اون گاوی که دیگه خودش میگه گاوی در روز 1 کیلو بده، 13 کیلو کجاست، 1 کیلو خوراک اونا باید بدی، باز چند روز باید با کاه فقط سیرش کنه که دیگه این شیره تو بدنش خوش بشه دیگه نهایت بشه.
خب آخر والا بچه این گاو، پس یکی از قسمتایی که هر گاوداری یا گاوداری مهم دارن قسمت زایشگاه هست.
بله.
اینه تو تا حالا خودت دیدی مثلا به چه شکلی مثلا طویله رو یه اتاقکی رو درست بکنن به اسم مثلا زایشگاه، یا اینکه مثلا تجهیزاتی تو این زایشگاه هست چطوریه؟ این گاو وقتی رفت اونجا چه میخواده؟
اونایی که صنعتی درست میکنن بعد اینا یه طویله حالا یا سیمان زده خیلی ها که دیگه بخوان تر و تمیزتر باشه، یا کاشی میکنن یا سرامیک میکنن. حالا دیگه هیچ گاوی دیگه توش حساب نداره، فقط اون موقع که اون گاو بخواد زایمان کنه اونجا جاش میکنن، در رو میبندن که بیرون نیا داخل گاوا دیگه بشه، یا بزنندش یا بخوان خلاصه جدا از اون گاواست. به خصوص اگه زمستون باشه، حالا یه موقع برف میاد، بارندگی شدیده، اینا تو اون زایشگاهش میکنن. بعد خب گاو که زایمان شکرد دیگه، حالا مثلا یکی دو ساعت چهار ساعت تو اون خب اونم چیز میشه دیگه، موقع که زایمان میکنه خیلی عرق میکنه، اگه بیرون باشه ممکنه سرما بخوره اون لحظه، گوسالش تلف میشه اون موقع سرما شدید باشه، گوسالش چه تابستون باشه اینقدر مگس ها نمیدونم پشه و اینا دورش هم شفت که تو اتاق بس چیز باشه دیگه دورت دورش گرفته است، میگه موقع دیگه از سمپاشی میکنن، بعضی دست و پاشون رو تمیز میکنن، اینجوریه بهداشتیش بخاطر بهداشتیش.
خب بعد حالا رولا این که راجع به زایمان که خب حالا همه میدونیم که بالاخره هر موجود بالاخره ماده بچه به دنیا میاره و اینا، حالا نحوه جفتگیری و بچه اصلا تولید مثلش و اینا به چه شکله؟
خب نحوه تولید مثلش و این گاو معمولا اون وقتی که زایمان میکنه دیگه به دیگه 2 ماه بعد از زایمان باید فعل بیاد. ما میگیم فعل میاد، فعل که میاد
یا مل، انگار من مل
اصطلاح شهرزاییشه ولی کتابش میگن فعل بیاد،
فعل بیاد.
بعد
این فعل بیاد یعنی چی تو میشه؟
این اون موقعی است که دیگه گاو آماده شده برای باردار شدن. حالا این
چطور آماده میشه؟ چه واکنشی نشون میده که شما میفهمین فعل اومده؟
الان اونم بعضی موقع همونش هم یه نابینا میتونه که احساس کنه که حالا شاید نتونه بفهمه کدوم از دوام، یه موقع یکی یا 10 تا گاو داره 20 تا گاو داره. خب الان دیدین استپ که همشون دور همه تا نابینا که نمیبینه که کدوماشونه کدوم، ولی خب بعضی موقع میتونه بفهمه. چه جوری؟ خیلی هاشون اصلا با میزنه سر میکنه، یا یه از گاوا بالا میرن. و خودم شده است، تا حالا شده است یه موقع صبح هیچ خبری نبوده است، در شمارش من گاوه داشتن شیشه برده است، یه ساعت دو ساعت بعدش میبینه گاوه یا با میزنه یا اینکه از گاوه دیگه بالا میره. خلاصه هی راستای اون اسلب تاب میخورن، آروم نمیگیرن، یا گاوا ریادش بالا میرن یا خودش از گاوا بالا میره. اون وقت هم میگم یه گاوا امروز مثل این که ساره وله بیه زن بزن که بیان ببینن، یه تردی خودت بیا. خلاصه دیگه میان میبینن کدوم گاوا، معلوم است دیگه فقط اون یه گاو یا از گاو های دیگه بالا میره یا اون از گاو های دیگه بالا میره. بعد دیگه خب دیگه حالا اون قبل انا بیشتر یه گساله نر مینداختن توشون، جفتگیری در گساله نر میشد، ولی حالا دیگه پیشرفت کرده است دیگه برای راحتی کار را برای اصلاح نژاد دیگه اسپرم میزنن.
اسپرم به واسه دستگاه؟
نه اسپرم دارن، این تزریقاتی ها خودشون دارن. بعد انواع و اقسام اسپرم ها هست، ایرانی هست، خارجی هست. میگه تو کدوماشو میخوای، چجوریشو میخوای، هم لحاظ قیمتیش تا 400 هزار، از 10 تومن بگی تا 400 هزار تومن. این اسپرما هست. اون دیگه میاد به قول معروف دست میبره تو رحم گاو و دیگه رو خوره این چیز که بلده. خلاصه اسپرما میدن. حالا تازه اونم یه بستگی به شانس داره، یکی از اون اونم دوباره یکی از اون هزینه هایی که آدم میگه، یکیش اینه. یه موقع میگه خانم من گاوم خوبه، دوست دارم یه گوساله خوب بره، مثلا اسپرم 200 تومانی بزن باشه، اون دستش به پولش میرسه. این اسپرم 200 تومانی میزنی، یه موقع شده است این گاو باردار شده است، یه موقع نشده. حالا دوباره یه موقع نه، معمولا 17 روز دیگه، اون روزی که میاد تا چیز 17 روز تا یک ماه، از 17 روز تا نمیشه تا یک ماه هم باید دوباره اگر اون نگرفته است دوباره باید دوباره هم عکس العمل که قبل نشون داده است
دوباره
باید فعل بیاد که دوباره بیان.
مثلا فعل مادن همون تخمک ریزی هست، وقتی تخمک آزاد میشه اون زمان گاب نشون میده که نیاز به جفتگیری داره و اینا. بعد میگی یعنی از دو ماه بعد از زایمان این قضیه شروع میشه، هر 17 روز یک بار.
آره دیگه.
و اگر مثلا این 17 روز اول نشانه یه فعل آشکار شد و بهش توجه نکردی چی میشه؟ تموم میشه؟
نه خب آره دیگه، دوباره یه موقع ما گفتیم خب حالا ولش کن. حالا معمولا گاوداری ها میان همون دفعه که نام فعل میان این اسپرما نمیزنن، دفعه دوم بهتر جواب میده، میذارم برای دفعه دومش. ولی خواست سر یک ماه اون روزی که میاد بزنه تاریخ، خب میگه تاریخ داره، تاریخش میگه برم داره میگه مثلا فلانه روز اومده، سر یک ماه 32 روز که شد دوباره همون میاد یه تستی میکنه. اگه خورش عکس العمل نشون نده، چون گاوهایی هستن که دیگه یه موقع همون یک یا دو بار فعل اومده دیگه میره تا سه ماه چهار ماه دیگه. خاطر حالا اگه بخواید چیز نکنی نمیدونی حالا واقعا این حالا سه ماه چهار ماه از این گاو گذشته آیا آبسنه یا نیست، یه موقع مشکل پیدا کرده اون تختونا، اون مثلا رحم گاو مشکل پیدا کرده است، تو فکر میکنی آبسنه ولی هیچی توش نی آبسنه. بعدی سر یک ماه که شد میگه بیا گاو ما تست کن ببینید آمپولی که تو زهری گرفته است یا نگرفته. میاد تست میکنه میگه بله، میفهمه اونا دیگه خب آقا معلوم مهندس هم ده، دست خونده هم ده، دکتر هم ده، هستن برای این مورد زیاد هستن. میاد دست دوباره میبره میگه بله گرفته است. دیگه اون وقت مطمئن میشه که نه گاو سوزنی که زهری آمپولی که کردی گرفته.
بعدی اگه بگیره دیگه فعل بعدی وجود
نداره.
دیگه تو زایمان بعدی دو بعد زایمان. بعد شما رو از مثلا دوران پریود در گاو هم چیزی خبر داری؟ آیا اونا مثلا چنین دورانی دارن، خونریزی فلان، دفع خون فلان اینا دارن، اگر که فعل بیان و جفت گیری انجام نشه یا نه خبر اطلاعاتی نداری؟
نه والا ما از این چیزا خبری نداریم. یه دفعه هم از دکتر پرسیدیم، گفتیم دکتر خب والا اصلا گاو میگن یه بلا نسبت با آدم ایزا داره. خب حالا الان مسئله پرایدش این چجوری است؟ خب اگه یه بلا نسبت با گاو با انسان داره، گفت نه اون تو خود خونش حل میشه، اون تو خود خونش
جذب خود خون میشه،
جذب خود خون میشه. اینجوری جواب داد بهمون دیگه.
گاو به این شکله. ولی زارن حیوانی دیگه هستن که اونا خون ریزی دارن، مثل سگ ها رو من شنیدم که مثل خون ریزی دارن.
والا نمیدونم، والا اونم من اطلاعی ندارم. خب با اینکه خودمون داریم اطلاعی از
اطلاع نداری. خب این از این قسمت زایشگاه و قسمت مثلا بخش بحث فعل اومدن و نحوه جفتگیری که به دو شکل میتونه باشه، یکی توسط گاوهای نر میتونه انجام بگیره، یکم توسط اسپرم هایی که از پیش آماده شده و متخصصین این کار و دامپزشک ها و کسانی که اطلاعات این زمین دارن میان و اسپرم رو تزریق میکنن و بالاخره بعدش چک میکنن که ببینن آیا این اسپرم بارور شده یا نشده و خلاصه قضیه منتج به باردار شدن و در نتیجه بچه دار شدن و این میشه. خب حالا به اصطلاح این بچه به دنیا اومد، این گوساله به دنیا اومد، ازش جداش میکنن، روز سه کیلو شیر بهش میخورونن و حالا میاد نحوه خود دوشیدن شیر. ظاهرا یکی از بخشای دیگه که گاوداری ها دارن همین قسمت شیر دوش خونه هست، قسمت که شیر رو میدوشین. این رو یه خود برای بچه‌ها تشریح بکن، توضیح بده که تو این قسمت چه دستگاه‌هایی هست و گاو رو چطوری داخل می‌کنید و چطوری وای می‌سه و آیا گاوها اذیت می‌کنن برای این کار و بعد چطوری دستگاه رو وصل می‌کنین و اینا.
تو این گاو دوشی هر کسی به قول معروف بستگی به اون مساحت دامداری که داره، هر چی که اون شیر دوشش بزرگتر باشه هم میتونه امکانات بهتری توش نصب کنه، هم میتونه گاوش بر تعداد گاو اون موقع که میخواد گاو برشه تعداد گاو زیادتر بره تو این شیر دوش که دوشیده بشه. مثل ما گنجایش 6 تا گاو که با هم دیگه برن بیشتر نداره. بله گاو های شیر دوشی هست که 20 گاو یه دفعه با هم میگیره، 30 تا گاو با هم میگیره. دستاش نه موقع مثلا 12 تا گاو با هم دارن دوشید، 30 تا گاو میره، 12 تا گاو داره با هم دوشیده میشه. این 12 تا گاو که تموم شد میزنن اینا شلنگه، اینا شلنگ است به دستگاه وصله. خب. همین شلنگ پلاستیکی یا منطقه خواهی زن مخصوص محکمتر کلوفتر است. خب. همه سی شلنگ آوا میمونه. بعد این وصل است به یه مخزنی سر این شلنگا. حالا نمیدونم چجوری من بگم که بچه ها متوجه بشن، یه چیزای لاستیکی هست که اونا میزنن به پستان گاب. پستان گاب میره تو اون چیز لاستیکیه
بلد.
اون خب دیگه دستگاه حواس با اون مکش داره، مثل وقتی که مثلا انگشت خود یا انگشت یکی بگیره هی فشار بده، اونا همینجوری پستون گاو فشار میده و این دیگه از اون شلنگ میره تو اون مخزن.
یعنی اون دستگاهه باعث فشار شدن سر پستانش.
بله اون دستگاهه باعث فشار میشه داد دیگه،
حالت مکش ایجاد میشه، انگار میمکه
میمکه دیگه. حالا اینجا میگی خب شاید مثلا بگن خب حالا یه نابینا کنیم تو در اکوجا میفهم بشین گاو تموم شد.
یعنی وقتی دستگاه رو وز کردی و شروع کردی شدن و باید چه کنیم که این شیر
این که دیگه خودش نمیگه بعد من شیرم تموم شد که باید خود تشخیص بده که این شیر گاو تموم شد.
خب
حالا اونایی که بینا دیگه این شیر توی این یه وقت که شیر گاو تموم شد یه شیر تو پستون گاو تو اون شلنگ دیگه جریان نداره دیگه. مثل آبمونه که بسته
شما یه خود شلنگ رو فشار میدیم اینگاه چیز رو
نمیشه شلنگ. حالا مثل که شما شلنگ آب باز کردی، شلنگ آب یک کم حالا آب حتی فشارش یه ذره کم کن فشار بره دیگه اصلا شیر نمیاد. بعد دیگه وقتی که شلنگ شیر رو بستی میبینی دیگه اصلا شیر نمیاد. ما هم که نابینام رو این به این شکل شلنگ رو فشار میدم با حس با
بیناش تو متوجه میشن.
نه بینا دیگه معلومه، بینا دیگه شلنگ رنگی که نیست که سفیده،
سفیده معلومه
دیگه شیر از پستونه این گاو نمیره. بله بعد خب شیر روش هم باید مجهز باشه، بهداشتی باشه، کاشی باشه بعد از گاودوشی. حالا گاودوشی هم همینجوری نیست که همون که گاو که اومد تو شیرش فوری بگی بزنم به پستونش بریش، نه باید بشوری این سر پستونا رو بشوری، دوباره خوش کنی، اون که خیسه است کاغذای مخصوص داره خوش کنی. چون اینا وقتی شیر میبرند ایستا به قول معروف بار میکروبی میگیرند، بار میکروبی بالا باشه زیاد باشه جریمه میکنن، اگه هیچی نداشته باشه بار میکروبی نداشته باشه تا کیلوی 20 تومن هم جایزه بد میدن. بعد دیگه همینا،
بعد هر گاوی 4 تا پستون داره دیگه،
هر گاوی 4 تا پستون داره اگه مشکل نداشته باشه. گاوهایی که گاو سه پستونی هم هستن که خب نادیگه یه موقع مریضی کشیدن زدست به قول معروف تو اون سینه شو بعد پستونشو خراب شده، حالا درمون هم کردن خوب نشده شدن سه پستونه یا دو پستونه. ولی خب این گاو معمولا میرن کشتاردا،
ولی به طور طبیعی 4 تا داره. و این چیزی که از دستگاه وصل میشه به پستون اینا بهش میگفت میگن چی لاینر،
ما بهش میگیم لاینر.
لاستیکیه. البته خودش اینگاه دورش لذیه توش پلاستیکیه.
آره اون چیزی که به خود پستون گاب میزنیم اون پلاستیکیه، ولی دورش فلزیه.
یه حالت استوانه‌ای هست
مثل شیشه پسونه که بچه میمونه تقریبا که سرش چیده بعد خود شیشه یه مدام فلزیشه که این موقع مثلا گاب لغت میزنه یه دفعه اینا میفته. خب اگه شیشه باشه میشکنه، فلزی کردن که بقا من به این خراب
بعد چی کار میکنه که راست یک گاب لغت نزنه یا حرکت نکنه در حال دوشیدن؟ قطع بشه اینا در بیدین لاینی را
معمول حرکت نمیکنن. اون وقتی که دیگه من اومدند توی محل شیرش تازه گاب به قول معروف خیلی خوشحال میشه وقتی که اصلا دستگاه که روشن میکنی. این دیگه خب الان یه ما میبینی 20 کیلو 15 کیلو شیر تو این پستان تحت فشاره. این اون موقع که دستگاه روشن میکنی تازه خودش از خوراش نید که هر چه زودتر برن تو محل دوششون راحت بشن. دل به قول ما شهرزاد دیشون حال میاد اون موقع. ولی خب خیلی کم پیش میاد که مثلا گاو بخواد وقت برای اینکه حرکت نکنه گاو حالا 5 6 تا گاو حالا هر کی اینا رو دور به قول معروف گاو آخر که وایساده است یه میله میدازند یا زنجیر یا میله میندازن این ور اون ور گاو دیگه نه خودش میتونه تکون بخوره نه اون دیگه اونا که بغلش وایستادن این زنجیر یا اون لوله آهنی دیگه گرفته شد. و حالا
وقت مثلا شما گاو اولی رو دوشیدید اونقدر وای میسه تا همه
دیگه همه گاوا آره دیگه باید همه گاوا دیگه همونجور که با همیان بیرون با همیان تو باید با هم دیگه هم برن بیرون.
حالا من دیدم جایی اینقدر تنگ کردیم که مثلا یه سر گاو طرف دیوار پشت گاو مثلا به یه میله هست میله که از این برای طویلی تمون تبر شیر دوشه کشیدین اینا بچسب اینجا زنی سرشون به دیوار تهشون به اون
نه این دیوار اینا ما چون جامو اینا چون جامو مساحتمون کم بوده آره شیر دوشه ما خب یه کمی اون شیروش که باید باشه نی نباید گاب سرش گاب باید جلوش آزاد باشه. ولی حالا عقبش که پشتش میذاره بمیله باید اینجوری باشه بعد ولی سرش باید آزاد به راحت سرش آزادی آزاد باشه. ولی خب متاسفانه چون با کم بوده جا بوده امانه این هم یه آزادی است به گاوا به قول معروف میدیم دیگه
بقنه ولی نباید اینطور باشه.
نه نباید اینجوری باشه.
خب دیگه رول شما غیر از گاو که حالا قشنگ از عهده‌شون برمیای میدونی که چه مواقعی باید بهشون علوفه بدی چه مواقعی آب باید بدی اینا، خب غیر از اینا ظاهرا مرغ داری، کفتر داری، اونا که خب دیگه موجودات ریزی هستند، یه مقدار برای نابینا چک کردنشون کنترل کردنشون فلان ایناش سخت باشه. نظر در این مورد چی؟ آیا به اونا راحت میرسی؟
بله اونم تقریبا بد نیست، مشکل خاصی نداریم. الان مرغ ما هم زیر دست و پاواشون رو خودم تمیز میکنم آب دونه. یه موقع مثل تابستون که بشه وقتی که یونجا هست یونجا میتونم برش خورد میکنم بهشون میدم بعد جمع کردن تخشون یا هم کبوترا حتی کبوترا به عنوان معلا خودم خب دارم هر کدومشون همین دله های پنیره هست اینا رو گذاشتم اینا هر کدومش که جفت شدن اینا با هم میرن این دله ها برای تخگذاری دیگه لحاظ یه موقع بخوام ببینم مریضن مریض نیستن خودم میگیرم شون چکشو میکنم میفهمم دیگه یاد گرفتم.
خب بالاخره خیلی ممنون. بعد رولا شما که خب فعلا یه زن داری و یه بچه داری و انسی خانم داری و خانمت هم که بینا هست، حالا در مورد ازدواج بگو، آیا از که مثلا با یه فرد بینا ازدواج کردی راضی هستی یا الان نظرت عوض شدی مثلا دوستش زن نابینا میگرفتی و کلا نظر در مورد ازدواج نابینا با نابینا چیه؟
والا اگه بخواد حقیقتش بدونید حالا ما نمیگیم زنمو خوب نیست یا اینه، نه حالا به حال بدم نیستم ولی خب اونجور هم که دلمو میخواد نیستم اونجور هم که دلمو میخواد نیستم. به نظر من اگر حالا اونم دوباره یه مشکلاتی دیگه با هم دل دوتا نابینا هم که با هم ازدواج کنم شاید مشکلات خاص خودش داشته باشه دا. ولی خب با بینا هم همینجوره فرق نمیکنه، دوتا بینا هم که با هم ازدواج کنم اونم مشکلات خاصی ندارن، دوتا نابینا هم که ازدواج با هم کنم مشکلات خاصی ندارن. ولی به نظر من شخص من حالا من دیگران نمیدونم نظر شخص من شاید نابینا با نابینا بهتر باشد، حالا اگه سختی ها رو به سختی بکشن ولی بهتر بازم میتونن خود همدیگه رو درک کنن تا یکی بخواه خانومش بینا باشه.
الان خانم تو این کار رو دامداری به شما کمک میکنه؟
نه متاسفانه هیچ کمک نمیکنه. تازه شاید اگه نابینا بود شاید به قول معروف اون دلسوزی یا داشت که بگه خب حالا بده این که داره مثلا این کارو میکنه منم یه کاریش کمکش بکنه، ولی نه متاسفانه هیچ جا اصلا به قول معروف بعد شو میاره از کارا.
خب اون شاید به خاطر اینه که شما زحمت میکشی ولی درآمد درستی نداری، به خاطر اینه که ناراحتی، درسته؟
نه حالا شاید یکی از بهونه ها همین باشه، ولی خب نه همه شما علی این نیست.
خب فعلا که خوشبختانه رابطتون خوبه و امیدوارم که زندگیتون رو به خوبی و خوشی ادامه بدید و هرچی بیشتر در جهت رضا کسب رضایت ایشون هم تلاش بکنی. و بالاخره پس از زندگی از بودن با حیوانات شما الان کلی خاطره داری و لذت میبری، درسته؟
من الحمدلله اگر یک روز حالا با این که به قول معروف به قول شما و اصلا کنان یه درآمدی نداشته سنه، ولی یک روز تو خونه باشم یا حتی یه کار اداری باشه، اصلا اینگر اون روز بدترین روز برای من. من باید به قول معروف خودم به این حالا یا گاوا یا همون کبوترها یا مرغا یا حتی بی ادبی سگا برسونم، یعنی اصلا اینگر خمارم دیگه، اینقدر عادت کرده اصلا یه حس خوبی داره، یعنی کلی همه کاراشا هر کارشی که داری میکنی الان میبینی مثلا دوام گرست نشده میری براش عرف میچینی میه، خب میبینی میریزی گاوه داره صدا میده، خب این گاوه رفته براش عرف چیده اوباره ریخته براش خورده سیر شده است میره میخوابه شب که شد مثلا میخوای بدوشیش میدوشیش، یه حسی دیگه داره اینجوری.
پس کنن زندگی با حیوانات رو شما دوست داری؟
بله.
لذت میبری؟ بعد خاطره هم داری؟ اون قضیه گرگی رو بگوی، شنیدم دارن یه بار گرگ اومده بوده تو طویله گاوا و حالا یه مسائلی داشتی؟
بله گرگ هم یه دفعه ما یه چند اون موقع گوسفند داشتیم ما یه خوابیده بودیم شب نصف شب بود خوابیده اون دیدیم سگا صدا میدن سر صدا میکنن، گفتیم که حتما یه چیز اومده چیز شده است. بلند شدیم اومدیم تو گوسفنده، اولش که چیز نفهمیدیم که به قول معروف گرگ اومده سه حمله کرده به اینا و یه چند تاشون رو پاره کرده زخمی کرده بود یکشون رو خورده، ولی ما اول کار نفهمیدیم، تازه دیدیم یه رفتیم توشون یه تابی خوردیم دیدیم پامو خورد به یه چیز، دیدیم که یه گوسفنده اینجا افتاده، حالا نه اون بود که نصفش گرگ خورده بعد که یه خلاصه دولا شدیم بله نصفش، حالا ما که گفتیم حتما شغال بوده است کتشی بوده است.
خب
بعد دیگه هیچی رفتیم خلاصه به یکی از این همسهرهایامون گفتیم بیا ببین موضوع چیه چیه شده سینا، یه خلاصه اومد نره گفت بله اینا ظاهرا گرگشان حمله کرده سر.
پس گرگم خود نهیدیم؟
نه ما که دیگه نمیدیدیم، یه شهر اون موقع که ما اومدیم فرار کردیم.
بعد دیگه از اون بعد باعث نشد بترسی اصلا دیگه نتونی بمونی شب تنها؟
نه اتفاقا اون موقع که نترسیدم تا حالیه حالش هم نه از دوزش ترسیده ما نه از برگش.
خیلی خوبه، درود بر شما، بالاخره خسته نباشی، امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشی، دستم درد نکنه که تو این مصاحبه شرکت کردی و بالاخره ما رو از کلی تجربه و اطلاعات آگاه کردی، ممنونم.
خیلی ممنون، متشکرم.